ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند. محمود احمدی نژاد میگوید با اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او شده است. و دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات هوایی اسرائیل به گروه‌های مورد حمایت ایران خبر داد. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از مطالبات مردم خوزستان اعلام کردند که این اعتراضات ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حکمرانی است. امضا کنندگان این بیانیه با رد ارتباط میان این اعتراضات و خارج از کشور میگویند حکومت هیچ مسیر و منفذی برای اصلاح باقی نگذارده است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به اینکه اعتراض حق قانونی مردم است تاکید میکنند که حکومت با خشونت ورزی پادگانی، حذف رسانه‌ای، کیفرهای قضایی و راه اندازی ماشین سرکوب پاسخ معترضان را میدهد. هاشم آقاجری، صدیق وسمقی، نوشین احمدی خراسانی، علیرضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی، پروانه سلحشوری و ژیلا بنی یعقوب از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمود احمدی نژاد میگوید پس از اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی دستور داده است تا با او برخورد شود. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین اظهار داشت گروهی به توصیف او باند امنیتی فاسد در شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او می شود و با تصویب آن شورا دادستانی و اطلاعات سپاه پیگیر کار می شوند. محمود احمدی نژاد در فایل تصویری که روز پنجشنبه منتشر کرد در این باره اینطور گفت:
شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و آلت دست باند فاسد امنیتی تبدیل شد. اخیراً دیدیم که معاون دادستان کشور هم اعلام کردن که عناصری اراذل و اوباش رو سازماندهی و مسلح کردن. خب چه کسی غیر از باند فاسد امنیتی این امکان رو داره که اونها رو مسلح کنه، سازماندهی بکنه؟
رئیس جمهوری مورد تایید و حمایت آیت الله خامنه ای با انتقاد از سرکوب اعتراضات مردم خوزستان اظهار داشت مردم در نهایت بی پناهی به خیابان می آیند تا حرفشان را به گوش مسئولین برسانند، اما بلافاصله با اعمال خشونت عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه می شوند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در حملات هوایی روزهای دوشنبه و پنجشنبه هفته جاری اسرائیل، زاغه‌های مهمات و انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران هدف قرار گرفتند. حکومت دمشق نیز در بیانیه‌ای از حملات هوایی اسرائیل به استان مرکزی این کشور خبر داد و اعلام کرد که این حملات خسارات مادی در پی داشته است. اسرائیل در طول سالهای گذشته صدها عملیات علیه مواضع نظامی مرتبط با ایران صورت داده، اما به ندرت درباره این حملات و جزئیات آن اطلاع رسانی کرده است. بنابر گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی اسرائیل دوشنبه گذشته منطقه السفیره در استان حلب و روز پنجشنبه استان حمص را هدف قرار داد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید این استان پس از سیستان و بلوچستان دومین استان کشور از لحاظ فقر میزان آب است. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آب تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر برداشت می شود. بیشتر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی، 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارد. بحران آبی در ایران به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و کارشناسان بر این باورند که در سالهای آینده به دلیل بی‌آبی و مدیریت اشتباه تأمین آبی کشور، بسیاری از مناطق ایران خالی از سکنه خواهد شد. رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران میگوید زبانه‌های فرونشست زمین به تأسیسات شهری اصفهان رسیده است. به گفته علیرضا شهیدی، بحران فرونشست در اصفهان اکنون در حادترین وضعیت خود قرار دارد. به گفته آقای شهیدی، درباره وضعیت تهران نیز نسبت به خطرات فرونشست دشت تهران از سال 82 هشدار داده شده و بیشترین میزان فرونشست به میزان 30 سانتی متر در سال بوده است. او با اشاره به از بین رفتن آبخانهای کشور گفت زمان لازم برای بازسازی آبخان چند هزار سال است و اگر در منطقه فرونشست رخ داده و آبخان بمیرد، حیات گیاهی و جانوری منطقه از بین خواهد رفت. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته به 226 نفر رسید. در طی مدت بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است. طبق آماری که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به حدود 3,600,000 نفر رسیده است. این در حالی است که واکسیناسیون همگانی به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تا کنون حدود 3,300,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
مسعود نیلی اقتصاددان ساکن ایران درباره شکل‌گیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران و وقوع تورمی مهار نشدنی خبر داده است. بیشتر گفتگو داشتم با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد و در این باره پرسیدم.
تنها ایشون نیست، بلکه برخی دیگر از مقامات اهم از حکومتی یا غیر حکومتی یا کارشناسان معتقدند که تورم در سال جاری در نیمه سال از سطوح کنونیش افزایش پیدا میکنه و البته نشانه های گوناگونی هم وجود داره و استدلالی که وجود داره اینه که با این نقدینگی عظیمی که به طور روزمره تزریق میشه به اقتصاد ایران و همزمان این رکودی که هست و این به هر حال تنگناهایی که در اقتصاد ایران هست، مثل فرضاً تنگنای برق یا فرضاً تنگنای آب الان یا مشکل کرونا، از یک سمت ما شاهد این هستیم که بخش حقیقی اقتصاد، یعنی بخش تولید، رمقی نداره، از رمق افتاده. از طرف دیگه دولت برای اینکه کسر بودجهش رو بپوشاند ناچار میبایست نقدینگی بده و بازار، و با این دولت 13 که بر سر کار خواهد آمد ابتداعاً میبایست این و سیل نقدینگی رو بیشتر بکنه برای حل مشکلات و در نتیجه سیل نقدینگی بیش از گذشته خواهد شد و بنابراین ریسک مربوط به اینکه تورم از میزان فعلی که میزان سالانش بالاتر از 40% به بیش از این برسه و اگر این کنترل و اهرم‌های نامناسب باشه طبیعیه که میره به سمتی که ما شاهد ابر تورم باشیم.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران پیش بینی کردند که ایران از لحاظ تورم در حال ونزوئلا شدن هست. شما با این پیش بینی موافقید؟
شاخص‌های زیادی این رو نشون میده. مهمترین شاخصش یا نشانه‌هاش همین افزایش نقدینگیه و همزمان بیاد بیاریم که تورم ایران در شرایط فعلی هم چندان پایین نیست. تورم 40% رو باعث شده که ایران جزء 3 کشور از کشورهایی که دارای بالاترین تورم هستند قرار بگیره و تورمش نسبت به میانگین بین‌المللی بیش از 10 برابره. همزمان دولت جدیدی که قرار است بیاد سیاست‌هاش روشن نیست و تحریم‌ها وجود داره و رکود وجود داره و بنابراین این که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و بره بالا این دور از انتظار نیست. شواهد زیادی دلالت داره بر این. منتها این که این برسه به این که فرضاً اون سطح ونزوئلایی، سطحی که در اون کشور ونزوئلا هست، به نظر میاد که شاید نوعی تشبیه باشد، چون اقتصاد ایران تفاوت دارد با اقتصاد ونزوئلا. دارای یک ظرفیت‌های گسترده است اقتصاد ایران، بسیار بزرگه و بنابراین هرچند ممکنه سویه تورم به اون جهت بره، ولی اینکه حتما میزان تورم به اندازه ونزوئلا خواهد بود، خب محل پرسش و البته محل مناقشه خواهد بود.
دولت آینده برای کاهش سیر تورم و نقدینگی در کشور چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
به طور فوری فوتی دولت آینده هیچ ابزاری رو در دست نداره. یعنی دولت آینده اگه ما از الان بخوایم بررسی بکنیم، نه چهره هایی که سکان اقتصاد رو به دست میگیرن معلوم کیا هستن، نه سیاست های اونها روشنه که چه سیاستهایی رو دنبال میکنن و همزمان تنگناهای اقتصادی ایران بسیار زیاده. بنابراین اگر فقط به این سه محور توجه داشته باشیم، باید انتظار داشت که این دولت 13 امکانات چندانی رو برای مهار تورم نداشته باشد. بالعکس نشانه های زیادی وجود داره که به هر حال این دولت ناتوان خواهد بود از مهار تورم. یکی از نشانه ها همین داستان است، یعنی اینکه نبود سیاست های روشن، نبود مدیرانی که کارآمد باشن و معلوم نیست کیا هستن و اون تنگناها. ترکیب این سه متغیر باعث میشه که ما در واقع امیدی نداشته باشیم به اینکه تورم مهار بشه. همزمان باید یادآوری کنم که خود این ابهاما، یعنی اینکه معلوم نیست چه سیاستی با چه کسانی با کدام مدیران قرار است اجرایی بشود، خود این باعث میشه که تورم بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه انتظارات تورمی رو میبره بالا، نگرانی از آینده رو میبره بالا و این نگرانی باعث میشه که اون چیزی که تورم انتظاری هست افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً همین رو ما تو بازار الان میبینیم. یعنی بالا رفتن شدید قیمت‌ها که الان هست بخشش به خاطر اینه که آینده روشنی نیست که چه کسی و چگونه میخواد مشکلات تورم اقتصاد ایران رو حل بکنه.
نقطه نظرات احمد علوی رو میشنیدید. با هم بشنویم بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات رو با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و مترجم است و فارغ التحصیل رشته صنایع دستی. 37 دارد و در تهران زندگی می کند. اهل کتاب و قلم است و جرمش خواندن و نوشتن. مهدی سلیمی نویسنده رمان سوگ سیاوشان است و کتاب خشونت نظری، مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی که توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد. سیاست تفکر و امر واقع لاکانی هم از جمله کتاب‌هایی است که توسط او ترجمه شده و در سال‌های گذشته در ایران به چاپ رسیده است. او با وبسایت مایند موتور همکاری دارد و مقاله اش با عنوان خیزش‌های اجتماعی از اعتراض تا اعتصاب یکی از پرخواننده‌ترین‌های این وبسایت است. مهدی سلیمی مدتی هم سردبیر مجله اینترنتی زغال بود، مجله‌ای حاوی مطالب متنوعی در حوزه‌های اقتصاد، جامعه شناسی، فلسفه، هنر و ادبیات. او هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 17 تیر ماه 99 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در منزل پدریش در شهرستان اهر بازداشت شد. مهدی سلیمی پس از بازداشت به تهران انتقال یافت، به سلولی انفرادی در بند 209 زندان اوین. 17 روز در انفرادی محبوس بود و تحت بازجویی. بازجویی‌های طولانی در رابطه با مطالعات، تفکرات، نوشته‌ها و ترجمه‌هایش. پس از 17 شبانه روز کابوسواری که در فاصله سلول انفرادی و اتاق بازجویی بر او گذشت، به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت. برایش وثیقه 1,000,000 تومانی تعیین شد و او که توان تأمین این وثیقه را نداشت در زندان ماند. 25 روز بعد دادگاه وثیقه‌اش را به 500,000,000 تومان کاهش داد تا او موقتاً آزاد شود. پرونده مهدی سلیمی برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. ایمان افشاری قاضی دادگاه این نویسنده را در رابطه با 2 فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات مجرم شناخت و برایش مجازات تعیین کرد. 3.8 زندان که 2.5 آن به حالت تعلیق درآمده و مجازات‌های تکمیلی او که شامل منع عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است، حضور در بهشت زهرا، شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان مؤسسه‌ای در قم و نوشتن پژوهشی در زمینه نواندیشی دینی در 120 صفحه. مهدی سلیمی که سایه اجرای حکم 14 ماه زندان بر سر اوست، این مجازات‌های تکمیلی را تنبیه بدون درد توصیف کرده و می‌گوید مخاطرات حبس را به انجام این قبیل کارهای اجباری که برایش تبعات روانی خواهد داشت ترجیح می‌دهد.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.